بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب اول محرم سال 1419 هجری قمری که سال جدید هجری قمری را با اول محرم آغاز میکنیم، بنابر قراردادی که در جلسات سال قبل با عزیزان داشتیم که بحث طهارت به میان آمد، بنا شد که در هر جلسه عزیزان انشاءالله با طهارت حضور پیدا کنند، که مراد از طهارت هم طهارت لباس و به خصوص وضو داشتن برای شرکت در جلسه هست، که اون برکت وضو داشتن بر نعمت جلسه بیفزاید، که گفت شنودها را به عنوان تحصیل علم از باب عبادت فرض کنیم، که بهترین عبادت برای انسان تحصیل علم است و در هر عبادتی طهارت و نیت قربتن الالله به عنوان دو تا رکن اساسی است، لذا تمام عبادت ها را باید به عنوان نیت قربتن الالله انجام داد و هر عبادتی هم به یک نحوی با طهارت همراهه و تحصیل علم بهترین عبادت هاست، ولذا چه بهتر که با طهارت و نیت قصد قربت الالله مطرح باشه، که اینها برای انسان نور میارد. چون جلسه مقدماتی است برای جلسه های آینده و بحث موضوع ما هم در مورد ادب مع الله است، که فصل دهم از رساله شریف نورون علی نور استاد بزرگوار روحی فداست، ولذا مقدمه بحث را امشب قرار میدیم تا انشاءالله به نحو مبسوط از جلسه بعد وارد در بحث بشیم. بحث طهارت که گذشت، وقتی که شنونده و گوینده هر دوتا طهارت داشته باشند، تأثیر تکوینی بر دلها جاری می شود. اثر تکوینی چیزی نیست که یک امر اعتباری باشه. به یک کسی بگوید که من وارد جلسه اگر شدم، من به عنوان یک فردی از افراد این جلسه‌ام، حالا هر جور نشستم، با هر حالی وارد شده‌ام، با هر نیت و با هر فضای ذهنی که دارم، چه تأثیری دارد بر جلسه؟ و حال این که ما تک تک افراد جلسه روی همدیگر اثر میگذاریم، هر فرد از ما بر کل جلسه تأثیر میگذارد، چه این که کل افراد جلسه و تک تک شما بر گوینده تأثیر میگذارید. در یک مجلس گفت شنود یا درس و بحث یا مجلس عزاداری روضه و منبر، همونطوری که گوینده با حرف زدن در مستمع اثر میگذارد، حالات مستمع، افکار مستمع، خیالات او و اگر خدای ناکرده سوء زنهای او یا انشالله حالات خوش مستمع هم روی دیگر شنوندگان تأثیر میگذارد و هم بر گوینده اثر میگذارد. اینها را آسون دست نگیریم، ولذا شرکت در هر جلسه مترتب هست بر این که انسان قبل از او خودش رو آماده کند و بهترین آمادگی برای حضور در جلسه علم همون آمادگی است که از راه طهارت و وضوع حاصل می شود. آدم دست صورت بشورد به نیت طهارت، مسح سر کند و مسح پا کند به نیت پاکی، بعد بگوید خدایا هم با ظاهری پاک که لباس انسان هم پاک باشه. اگر کسی لباسش ناپاک باشد تأثیر میگذارد. نجاست ظاهری اونچنان اثر میگذارد که اگر یک سر سوزن این نجاست در لباس باشد نماز باطله. این معلوم است که اثر تکوینی داره، یک امر اعتباری نیست. یعنی نمازی که جهت تقرب به حق است اگر نجاست ظاهری یک سر سوزن باشد نمیگذارد انسان به خدا نزدیک بشود، اصلا نماز باطل است. باید دوباره نماز رو اعاده کند و بخواند. معلوم است که اون اثر داره. مثل اینکه زن در ایام عادت نمیتواند نماز بخواند، نمیتواند روزه بگیرد. در همون ایام عادت اگر بخواهد مثلا زکات بدهد یا فطریه بدهد یا خمس بدهد یا حج برود، در همه این گونه از اعمال اون نجاست مانع تقربه. ولذا اصلا نجاست ولو ظاهری اینها مانع حجاب است بین انسان و بین حقیقت عالم. منتها بعضی از نجاست ها نجاست هایی هستند که دیگه گرفتنی نیست، مثل این که یک زن عادت می شود، اون دیگه گرفتنی نیست. حتی شما اگر لباسی را هم اون لباس نجس شده باشد، گفته باشن که ولو انسان اون لباس را هم بشورد بازم تأثیر اون نجاست در مقام عبادت کار خودشو میگذارن. ولذا در روایات فرمودن ادب اقتضا میکند که انسان یک لباس پاک مخصوص نماز و عبادت داشته باشه که هر موقع میخواد به لباس به نماز بیستد اون لباس مخصوص احرامی خودش رو بپوشد. شبیه این که حاجی به حج می رود، اگر حاجی به حج برود قبل از حج اون احرامش نجس بشود، بعد این احرام رو ولو بشورد تطهیرش هم بکند، با همون احرام هم احرام ببندد به حج برود، اون تأثیری که باید در حج بر جانش گذاشته بشود تأثیر گذاشته نمیشه. حالا اینها که متاسفانه ما هم در صدد مراعاتش نیستیم، ولذا میبینیم که خیلی هم دور شده ایم. اون اتاقی که نجس شد در اون اتاق انسان بخواهد به حق نزدیک بشود مشکله. ولو این فرشی که الان روش نشسته ایم در این یک متر داریم نماز میخونیم، یک گوشه دیگر این فرش نجس باشد، از جنبه فقهی نماز صحیح است، نماز باطل نیست، اما قرب به حق تحقق پیدا نمی کند یا دیر پیدا می شود. اصلا نجاست مانع یک طوری هست ظاهر عالم با باطن عالم که اتصال به واسطه نجاست پیدا نمی شود. یه وقتی میگن نماز صحیح هست یا صحیح نیست، خب اگر کسی به ظاهر لباسش پاک بود، اونجایی که نماز میخوند پاک بود و وضو هم گرفت، بعد هم نماز بخوند، الفاظ رو درست ادا بکند، نماز او صحیح است. اما یه وقتی میگیم نه، نماز رو خوندم، بعد از نماز حقیقتاً ببینم چقدر به خدا نزدیک شدم. یه کسی میخواد اینجوری روی نماز بشینه فکر کنه، اینجا دیگه خیلی چیزها مانعه، خیلی مشکلات مانعه، و به خصوص مسئله نجاست که الان خداییش میخوام بعضی از حرفهای این مسائل رو به شما عرض بکنم روم نمیشه، یعنی خجالت میکشم به زبون آوردنشم، حتی مشکل که اینها مانع کاره. بعد تو خود حدیث مفصل بخون از این مجملی که عرض کردم. اینه که تمام ماها روی همدیگر الان تو جلسه تأثیر میگذاریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ولذا استدعا این است که مسئله طهارت را یک مسئله اساسی بگیریم در حضور جلسه و در حضور در خدمت شما در این مجالسی که در پیش داریم. به خصوص مسئله وضو را هم خانم ها و هم آقایان به لحاظ قربتن الالله هم بگیرید، که انشاءالله بلکه این ایام تأثیراتی که از جنبه زمان و از جنبه مکان بر انسان وارد می شود، ما مشمول اون تأثیرات بشویم. شما اگر در قضیه عاشورا درست دقت بکنید، میبینید که جناب سیدالشهدا تمام جوانب امر رو میسنجن. در شب عاشورا نوشتم که تمام عزیزان شهدای کربلا که خواست شهید بشون، همه اون شب لباس نو پوشیدن، همه اون شب استحمام کردن، یک خیمه شد، خیمه مخصوص شهدای کربلا بود که در اون خیمه تک تک عزیزان به اون خیمه می رفتن و استحمام می کردن و خودشون رو پاک می کردن و لباسی رو که از قبل فراهم کرده بودن، لباس رو می پوشیدن که آماده بشن با یک لباس پاک خدا رو ملاقات کنن. حتی تا کجا رو امام حسین مراعات کرد؟ نوشتن شب عاشورا جناب سیدالشهدا نوره کشید، دارو کشید، یعنی خودش را حتی از موهای اضافی بدن هم تطهیر کرد. درست امام معصومه، اما نشأه طبیعت اختزایی داره. ولو امام معصوم است، ولو خلیفت الله، ولو حجت الله، ولو انسان کامل، ولو تمام این نظام هستی اون شب به پشت حسین هست، ولو تمام عالم دارن از حسین بهره میگیرن، اما حسین ابن علی بدن دارد یا نه؟ این بدن مطابق بدن دیگر مردم موی اضافی هم ازش میروید یا نه؟ که میروید، چون برای اینکه مرد اگر در عورتش مو نروید، چه زن چه مرد، قطعا بچه دار نمیشن، به هیچ وجه امکان نداره، محال است بچه دار بشن. و امام حسین هم که بچه داره، فرزند داره، مطابق با این نشأه انسان یه طبیعت ظاهری داره. ولذا جناب سیدالشهدا دیگه نگفت ما میخواییم فردا شهید بشویم و ما میخواییم فردا از اینجا برویم. حالا اینهاش مسئله نیست، نخیر، همون شب عاشورا هم به استحمام میرود، خودش رو تطهیر میکنن، درست طهارت فکر داره، طهارت عقل داره، طهارت قلب داره، طهارت سر داره، طهارت قوه خیال داره، در این قوه خیال حقایق متمثل میشه، اما انسان قلبش طاهر باشه، قوه خیالش طهارت داشته باشه، لباسش نجس باشه، میبینید تمثلات رخ نمیده، لباس اصلا رخ نمیده. ولذا زنها در ایام عادت تمثلات ندارن. چرا فرمودن زن در ایام عادت به نماز نیستد؟ برای اینکه تمثل پیش نمیاد. فقه هم اگر به ما فرمود شما نماز بخونید، زکات بدید، حج بروید، چه بروید، برای اینکه اینها رو مقدمه قرار بدهد که تمثلات پیش بیاد، یعنی آدم به حقایق برسه، نه اینکه فقه فقط دستورات عادی رو اجرا میکنن بدون اینکه انسان در نتیجه بفهمد که نتیجه کار چیه. که فقه دستور است و مقدمه است برای فلسفه، فقه مقدمه است برای قرآن. وقتی مقدمه شد، قرآن میگوید انسان اونیست که باید تمثلات داشته باشه، انسان اون است که باید با حقایق عالم آشنا بشه، انسان اون کسی است که باید اسرار نظام وجود در آینه دل او متمثل بشه. اگر میخواد اسرار رو متمثل کند، اولین پلش ولو هم بفرمایید همین طهارت ظاهری است. ولذا اگه کسی نماز لباسش نجس باشه، توجه هم نداره که لباس نجسه. درسته که فقه میگوید اینی که نمیداند لباسش نجس است، این نمازش پاک، قبوله، نمازش صحیحه. اما اینی که نمیداند لباسش نجس است، با همین که نمیداند، هرگز با اون لباس نجس در نماز حال تمثل پیدا نمیکنه. که یه وقتی یه همچین کسی بگه که من در سر نماز بودم، چشم برزخی هم باز شد، یه همچین حقیقتی دیدم، یه همچین صورتی رو دیدم، نمیشه. اون چنان مسئله نجاست حساسه که اصلا میبینید بین ملک و ملکوت رو جدایی میاندازه، بین ملک و ملکوت رو جدایی میاندازه. ولذا اونایی که از دنیا رفته اند، هر اندازه که تعلقشون رو از این بدن قطع کنن، هر اندازه تعلق رو از این بدن قطع کرده اند، تمثلات انسوییشون بیشتره. و هر مقداری که ما در مرتبه ظاهر با این بدنیم، هر مقداری این بدن پاکتر شد، تمثلات انسویی بهتره. این اصلا یک اصلی است در مباحث انسانی، چه بخواهیم چه نخواهیم باید اینا رو مراعات کنیم. منتها هر چه آدم مراعات را بیشتر بکنه بهتره. اینی که فرمودن با هر لباسی که میخواهید نماز بخونید، فقط توجه داشته باشید در تنها لباسی که تمثلات صاف رخ میدهد، اون لباسی است که اصلا در طول زندگی انسان به نجاست آلوده نشه، یا به نجاست جنابت، یا به نجاست بول و غائط و امثالین، یا به خون، یا به هر چی که هست. اینه که فرمودن یه لباس مخصوص برای نماز. اینا حالا نمیگم که ما از همین امشب، بسیار خوب، ولی یک کس تصمیمم بگیره چه اشکال داره؟ یک کس تصمیم بگیرد که از همین امشب مراعات این کار رو بکنه، اشکالی که نداره، چیز خوبی هم هست. منتها حالا نمیخوایم برای عزیزان مشکلات مالی درست کنیم. یواش یواش آدم میتونه یه جوری برنامه‌ریزی کنه که یه دست لباس برای خودش درست کنه برای نماز ایشون، نه برای نماز خودش. حالا سوال، اگر بخواهم به نماز جماعت بروم، به نماز جماعت بروم، یه دست لباسی در منزل دارم به صورت کفنی منه، چه خوبم هست که انسان این کفنی خودشو بگیره، با این کفنی خودش نماز بخونه. مثل این که آقای حاجی میره در مکه و احرام میپوشه، با احرامش به حج میرود، بعدم با این کفنی. مثل مرحوم ظاهرا آیت الله مرعشی نجفی، شنیدم که یک کفنی مخصوصی برای خودش درست کرد که بیش از 50 سال باش نماز میخونه، بعدم وصیت کرد که ما رو با این کفنی در دفن کنه. که دیگه وقتی بدن من تو این کفن باشه و روح من هم به این بدن تعلق داره، چون بین بدن مادی با بدن مثالی ارتباط تکوینیه، وقتی اونها میان که ملائکه عذابن، این بدن مادی را که مرتبط به بدن مثالی است، میخوان با اون بدن مثالی برخورد ناجور بکنن، خجالتشون میگن این صاحب بدن کسی است که این جور تعبد داشت. حالا انسان یه دست لباس مخصوصی داره که طهارته، لباسم از کسب حلاله، هیچ آلودگی خاص هم توش نیست و هیچ نحوه نجاست هم اصلا به اشتراعیت نکرد. خب البته لباس تا طبق متعارف که آدم میپوشه کثیف میشه که آدم او رو بشوره. کثیف شدن غیر از نجس شدنه، چرکی شدن غیر از نجس شدنه. بعد با اون لباس میخواد نماز بکنه تو منزل، ولی اگر بخواد از منزل بره برای نماز جماعت میخواد با یه دست لباس متعارفی باید بره که مطابق با اجتماع باشه، اما اون لباس ها هیچ کدامشون به طهارت این لباس نیست. حالا درسته که وقتی شما به فقه مراجعه میفرمایید، فقه میگه که اون لباسی که با او بپوشید و به نماز جماعت بروید، نماز جماعت ثوابش بیشتره. منظورتون از این ثواب چیه؟ چی میخواید جمع کنید؟ اگه منظور شما از این ثواب این است که وقتی نماز خوندید اثر وجودی نماز بر جانتون متمثل بشه که واقعا ببینید این نمازی که خوندم حقیقتا در من تأثیر کرد، مثل اینکه یه وقتی در یه مسافرتی رانندهی بنده خدا ما رو سوار کرد، بعد تورایی صحبت پیش آورد، گفت من آقا خیلی مقید به نماز اینها نیستم و این یکی از بدیهای منم هست، ناراحتم هستم، اما آقا در یک مسافرتی بود، شب داشتم میرفتم، ساعت 10-11 شب به این فکر افتادم که حالا امشب یه نماز بخونیم. بالاخره کنار جاده بسیار طولانی که به طرف یکی از شهرهای دور میرفتم، ماشین رو متوقف کردم و با ظرف آبی که داشتم وضو برداشتم، کنار جاده وایستادم. آقا اون شب نماز خوندم، دیدم اصلا تو نماز عشق منو راه هم نمیده، هرچی میخوام خودم را کنترل کنم نتونستم، اونقدر نماز منم اون شب طولانی شد، اصلا دوست نداشتم سر از سجده بردارم، دوست نداشتم سر از رکوع بردارم و تا آخر نماز همینطور گریه، و بعد از نماز خواستم از مهر و از این جانماز و از این بیابان جدا بشوم، دلم نمی آمد. فقط تنها در طول عمرم یک نماز خوش داشتم، همون یک نماز بود، فقط دنبال این میگردم یه همچین نمازی باز گیرم بیا، من هنوز گیرم نیامد. و میگفت از اون یک نماز بهره ها بردم، چه لذت بردم. حالا به یکی دیگه بگو شما 70 سال نماز خوندی، یه همچین نمازی برات پیش آمده، اون شب چی بود، اون حال چی بود، اون وقت چی بود، اون لذت و شیرینی چیه که اگر من 10 نماز جماعت میروم یه همچین لذتی چرا دست نمیده، چرا یه همچین شیرینی پیش نمیام؟ و راستم میفهم. بعد حالا بگم 10 نماز جماعت رفتم، که در هر نماز جماعتی که افراد اون نماز جماعت از 10 نفر عبور بکنن، یک رکعتش اونقدر ثواب داره که تمام فرشته ها همه جمع بشون و تمام درخت ها همه قلم بشون و تمام دریاها هم مرکب بشون و این فرشته ها هم بنویسن، ثواب یک رکعتشو نمیتونن بنویسن. بعد به من بگم که آقا شما که این همه ثواب جمع کردی، تو این نماز جماعت حالی وضعی چیزی ازت عوض شده؟ بگم نه. بعد چجوری میخوام بگم آقا من ثواب جمع کردم؟ این ثواب که در جان من که اثر نکرد که، اگر ثواب بود پس چرا مرا تأثیر داد؟ و مراد از این ثواب چیه؟ یعنی کیسه ریختن من باید روی اسبا بار کنم ببرم، اون که بیرون از منه که. هر چه که بیرون از انسان است مال انسان نیست، هر چه که بیرون از انسانه مال انسان نیست، هر چه که در درون است مال انسان. خب اگر واقعا این نماز جماعت اینقدر ثواب داره، بعد آدم که میرسد میبینه آخر معنای نماز جماعت رو وقتی معنا بکنید توش گیر میافتید. آخر نماز جماعت، جماعت از کلمه جمعه، جمعه، جمع توش تجمعه، در تجمع توحده، وحدته. هیچ چه نماز جماعتی که اگر یک کسی چشم برزخیش باز باشه، چون الان ما که در نماز جماعتیم همه یک بار یک دفعه میگیم الله اکبر امام جماعت را، برای اینکه ما یک نقطه وحدت داشته باشیم، اشتباه نکنیم، جلو عقب نشیم، میخوایم با هم دیگه این نماز رو بخونیم تا اسمشو بگذاریم جماعت. بلای خواستیم جدا جدا بخونیم جلو عقب داشته باشیم، خب هر کسی میاد تو منزل خودش میخون، یا این آقای امام جماعت میگه آقا شما از این جلو برو کنار، ما خودمون اینجا دست جمعی هم که اومدیم هر کس اینجا وای میسته نمازو میخونه، بعدم اگر 1000 نفرم باشن هر کسی نماز خودشو بخونه، یک کسی وارد میشه میگه آقا این همه جمعیت هستید آقا هم که هست چرا نماز جماعت نمیخونی؟ خیلی معنای جماعت چیه؟ یعنی واقعا همه یک دل و یک صدا بگیم الله 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 الله، یک دل و یک صدا، دیگه هیچ کس این طرف اون طرف نباشه و همه هم رومون به یه طرفه، به ظاهر میبینید جسممون همه اینوریه به طرف قبله است، این چهره ظاهری بدن به طرف قبله هست، اما این یکی اینجاست، او یکی حواسش اونجاست، او یکی پیش کارخونهشه، او یکی پیش کارمندیشه، او سر کشاورزیشه، او یکی سر مغازهشه، او یکی پیش ماشینشه، او یکی پیش خرید و فروششه. پس شما فرمودید ما نماز جماعت شرکت کردیم، کجاش جماعته؟ آیا که جماعت نیست که. پس چرا دلها پراکنده است؟ پس چرا جونها از همدیگر دوره؟ ای اگر نماز جماعته پس چرا تو داخل یک صف نماز جماعت این با اون قهره؟ این چرا روشو به طرف اونه میکنه؟ چرا که نماز تموم شد میخواید به همدیگر یا الله کنی، چرا این با اونه کرد؟ پس این چه نماز جماعتی شده؟ اینه که روایت فرمود اگر نماز جماعت شده یعنی تجمع بود همه با همدیگر، مثل این که در این مسجد 100,000 نفر، در این نماز جمعه 100,000 نفری، در این حج 1,000,000 نفر، مثل این که اصلا یک نفر وایستاده داره طواف میکنه، یک نفر، 1,000,000 نیست، به ظاهر 1,000,000 جسم هست اما حقیقتا یک روح در 1,000,000 جسم. اگر این جور جماعت پیدا کردید به شما یقین بدیم که یک رکعتش اگر از 10 نفر عبور کنه دیگه تمام فرشته ها جمع بشن نمیتونن این یک رکعت رو ثواب بنویسن. چرا؟ برای اینکه واقعا 1,000,000 نفر جمع شدن، همه هم یک دست، یک صدا، یک دل. اما آدم میره از افق اعلا به حج نگاه بکنه، جناب امام زین العابدین نگاه کرد به اون صحابیش فرمود، اهل سرش فرمود کجا میگید این همه حاجی آمدن؟ اینا که این جور متفرقن، که این جور در صحرای عرفات چهرهای گوناگون دارن، که پس اینا کجا یک دستن، کجا یک دلن؟ اگر جماعت درست بشه درسته، اما اگر جماعت درست نشه چطور؟ البته این جماعت ظاهری هم یک مقدمه ایه، یک سرپلی است برای اون جماعت واقعی و حقیقی. غرضم اینه که اگر کسی یه همچی جماعتی پیدا کرد حضور پیدا بکنه، اما اگر کسی یه همچی جماعتی پیدا نکرد، نمیگم حضور پیدا نکنید که خدا اینا کرده برخلاف مسائل فقهی باشه، اما به سر فقه رسیدن کار آسانی نیست. اینطور نیست که رساله رو باز کردید و خوندید بگید رساله رو فهمیدیم. رساله میگه اگه رفتی تو مسجد نماز جماعت برقرار شد، یک نفر بود یک رکعت نماز 70 رکعت بود 300 رکعت، 4 نفر بود 1,000 رکعت، 10 نفر بود دیگه بی نهایته. نمیگم که این حرف فقه درست نیست، نمیگم فقه درست نمیگه، اما عرضم اینه به سر فقه برسید بگیم ببینیم این رساله سرش چیه، یعنی چه این رساله، معناش چیه. اون معنا رو رسیدن، اون حقیقت رو یافتن، اون کار مشکلی. اینی که عرض میکنم کوچیک نگیری، فکر نکنی تو یک نفری الان تو جلسه اگه نشستی حواست پرده بدون داری دیگران رو خسته میکنی. بله، برای اینکه همین که یک دست نیستیم، این یک دست نبودن باعث میشه که جلسه به هم میخوره. و خیلی باید سر تا پا، اینه که بارها عرض کردم جلسات بخواد به نتیجه برسه خیلی شرایط داره. بیایم که یه چند جمله عرض مصیبت کنیم. شب اول را به نام جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که در روز عرفه به شهادت رسیدن، روز نهم ذی‌الحجه، یعنی تقریبا 21 روز 20 روز از شهادت جناب حضرت مسلم سلام الله علیه می گذرن. حضرت مسلم طبق فرمان جناب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که قرار شد به طرف کوفه حرکت بکند، تقریبا از نیمه ماه مبارک رمضان از مکه در آمد. از مکه در آمد روز پنجم شوال طبق نقلی که مرحوم شیخ عباس قمی علیه الرحمه فرمود، وارد مدینه شد. در مسیر راه از مکه آمد به مدینه که از مدینه حرکت کنه، با اهل بیتش یه ملاقاتی بکنه و حرکت کنه به طرف کوفه. از نیمه ماه مبارک رمضان، الان دیگه ماه رمضان گذشت، ماه شوال و ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه که تقریبا 3.5 ماه الان از نیمه ماه رمضان گذشت، پنجم شوال رسید به مدینه. بعد رفت منزل و با زن و فرزندش خداحافظی کرد و به اونها گفت من از طرف جناب امام حسین سلام الله علیه عازم هستم، میخوام برم کوفه چون مردم پیغام فرستادن و از آقا تقاضای نماینده کردن، آقا مرا به عنوان نماینده رسمی خود داره میفرسته به کوفه. و با دو تا از بعد رفت سر قبر جناب رسول الله، قبر مطهر امام حضرت رسول رو زیارت کرد و ائمه بقی و قبرستان بقی، بعد هم حرکت کرد به طرف کوفه که در بین راه دو تا از همراهانی که به عنوان راهنمای او بودن و راه رو گم کرده بودن، اون دو تا به هلاکت و به شهادت رسیدن و جناب مسلم نامه نوشت برای سید الشهدا سلام الله علیه که وضع من به صورت اسفباریه، ما راه رو گم کردیم، من تو وسط راه موندم. چون از مدینه تا به کوفه تقریبا 1000 فرسخ راهه. الان مدینه هست عربستان سعودی حجاز، کوفه هست عراق، یعنی از کشور عربستان سعودی تا به کشور عراق چیزی در حدود 1000 فرسخ راهه. حالا از جا میتونید این مسیرهای راه رو از طریق نقشه گیر بیارید، این نقشه های جهانی که هست، بعد این رو بر اساس اون مقیاسی که در نقشه هست ببینید چقدر راهه. یه وقتی ذهنم هست حساب کردم چیزی در حدود 5-6 هزار کیلومتر راه، یعنی 1000 فرسخ که هر فرسخی اگر 6 کیلومتر یا 5.5 کیلومتر بشه، چیزی در حدود 5000 خورده کیلومتر را، 5000 ولذا تورایی خیلی کنام مسلم گرفتاری کشید. نامه رو داد به دست قیس بن مسحر، همون جوان معروف، و اون بزرگوار به خدمت جناب سید الشهدا به کوفه رسون، به مکه رسون. و حضرت دوباره جواب دادن که مسلم وظیفه داری که به طرف کوفه بروی به هر صورتی که هست. مسلم خودش رو رسون به طرف کوفه. بعد هم جناب شیخ مفید نقل میکند که اوائل که ایشون وارد کوفه شد 18000 نفر با جناب مسلم بیعت کرد. در بین تواریخ، تاریخ ارشاد شیخ مفید و تاریخ طبری و این دو تاریخ خیلی مهمه، ولذا حرفای شیخ مفید خیلی حرفای اساسیه در مسائل تاریخی. 18000 نفر از کوفی ها با جناب مسلم بیعت کردن، دیگه خیال مسلم راحت شد، ولذا یه نامه نوشت برای جناب سید الشهدا به مکه، گزارش حال داد، فرمود آقا، عرض کرد آقا من کار رو تا به اینجا رسوندم و الان 18000 نفر مردم کوفه با من بیعت کردن، ما منتظر شما. در این ایامی که حضرت مسلم بیعت می گرفت که تقریبا عبیدالله هم در همین بینابین وارد کوفه شد، همین توعه که شب آخر جناب مسلم در منزلش بود، ایشون یه پسری داره به نام معقل. این پسرش به عنوان جاسوس بود در بین نیروهای جناب مسلم. تمام جزئیات بیعت این 18 هزار نفر با مسلم را ایشون جاسوسی میکرد و با عبیدالله گزارش میداد. این معقل. ولذا کم کم این لفظ معقل دیگه تقریبا یعنی آدم دغل، دروغ، لباس که دیگه کم کم به تعبیر هستقامت تو بین ماها و الان هر کسی رو که آدم دغل باشه، دروغ باشه، نقشه کش باشه دیگه لفظ بین ما مازم درانیات تطور پیدا کرد. دیگه مردم نمیگن فلانی معقل، میگن مغل. این مغل از همون معقل کوفه، از همون جا اون معقل کارشو کرده. این چیه؟ فرزند همین مادر. لا اله الا الله. آدم چجور فکر کنه که داره مادر این، فرزند اون و تمام کارهای مسلم رو هم گزارش کنه، تمام رو جاسوسی میکنه. مسلم که وارد شد در ارشاد داره که تو خانه مسلم ابن اوسجع وارد شده، بعضی هم نوشتن در منزل هانی وارد شده، ولی اول خانه مسلم ابن اوسجع وارد شد. بعد نه اینکه هانی یک سرشناس بزرگ کوفه بود، ولذا دیگه از منزل جناب مسلم ابن اوسجع رفت در منزل هانی ابن عروه، که عبیدالله دید یک مدتی هانی نمیاد تو جلساتش و پیغام فرستاد که چی شد، هانی چرا نمیاد. بعد میقل بهش گزارش داد که مسلم تو خونه اشه. اینجا مردم رو جمع جور میکنه و جلسات خصوصی داره. که بعد عبیدالله نقشه کشید که به خانه هانی بره، گفت به هانی بگید. عبیدالله گفت چون من شنیدم ایشون مریضه، من میخوام به عیادتش بیام. رفت تو منزلش و گفت که هانی ابن عرفه، من شنیدم که شما مسلم تو خونه داری و شما مرکز ضد شورش ما شدی در کوفه. ایشون برگشت گفت نه از این حرفا، و من این مدتی الان دیگه مریضم نمیتونم به اون صورت. گفت نه، من شما پشتر نقشه میکشی و خود تو به تمارز میزنی، خود تو به مریضی میزنی، مریضی نداری تو. اون وقت گفت نه، و بالاخره رفت توریه کنه که از دست عبیدالله در بره. عبیدالله میگن دستور داد گفت برید معقل رو بیارید. معقل اومد تا چشمهانی به معقل که افتاد دید نامرد این ناجنس، تمام مسائل همه رو جاسوسی کرد چون چهرهش میشناخت تو بین افراد اشخاص. معلوم بود تو تمام این جریانات ایشون تو خانه هانی و خانه مسلم ابن اوسجع و دیگر بزرگان کوفه ایشون می آمد جاسوسی می کرد. تا دیگه اون آخرها عبیدالله اعلام کرد که هر کسی رو ما دوروبر مسلم گیر بیاریم دیگه می کشیم. یه تهدید اینجوری شد که دیگه مردم کوفه متفرق شدن. به جناب مسلم هم که طبق متعارف پشین می بردن برای نماز، دیگه اون شب یکه و تنها موندن. این جناب هانی هم عجیب در تحت فشار قرار میده، یه هیچ کار نمیتونست تقریبا بکنه. که اون شب آخر رو که در کوچه در گردان حیران بود و سر داده بود به یکی ازد به دیواره یکی از این منازل، که اتفاقا چه عجب که روزگار رو ببین عالم رو من چی فکر کنه خدا چجوری هم تنظیم و خدا خودش هم ساکته، دست تصرف ولی الله هم نمیشه. امام حسین که این قدرت رو داشت که نماینده خودش رو در کوفه دست تصرف به کار بگیره و ایشون رو از مشکلات برهاند، این کار رو هم نمی کنه. بعد انشاءالله بحثهای بعدی در بحث ادب مع الله، ادب با خدا، این بحث میاد مخصوصا. هیچ دست تصرف هم به کار نمیشه. ایشون مثل یه آدم گم شده در کوچه و بازار همینجور سرگردان، تا اینکه سر داد به تکیه زد به دیواری. این خانم، این زن محترمه، این زن به کمال رسیده، ایشون دم پنجره منزلش نشسته و یکی آقای سر تکیه زده به دیوار. آقا شما چرا اینجا؟ این شهر قریب در این شهر یک کلو تنها چرا به این صورت؟ حالا طبق نقل ها میگن آقا با اول حرفی نزد، آقا تکیه کرد و تأکید کرد که آقا شما هم بروید به منزلتون، منم یه پسرم الان در بیرون منزل دلم شور میزن، حتما با فرزند تو هم منتظرتون. حضرت جناب مسلم سلام را عزیز دو کردن به خانم فرزند خانم شما آبی دارید دست آبی خیلی احساس تشنگی دارد. هر انسان در این دل لحظه ها خوراکی دارد. آدم چی میتونم لحظه ها تصور کنم؟ تو شهر غریب بیورده اونم همه هم دشمن، دو در دو کوفه رو هم دسته دادم که همه جا را محاصره کنه که مبارد مسلم فرار کنه و از کوفه در اونم چی؟ مردمی که 18,000 نفر آمدن بیعت کردن یک دفعه دست در بیعت کشیدن، و چه وضعیت پیدا میکنن جناب مسلم دیگه؟ اونها ها شد چی؟ بعد وقتی این مقدار ها رو مشتام کرد بازم توقع کرد و خانم گفت آقا شما برمید به منزلتون، اون مادر اخو من منزل ندارم.
Thank you.